زموږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی حمیدالله رکین مرا همراهی میکنم. در صدر مطالب و گزارش های این برنامه خواهید شنید که دولت افغانستان میگوید تا زمانی که طالبان به مذاکرات با حکومت افغانستان موافقه نکنند، درباره گشایش دفتر آنها در قطر توافق صورت نخواهد گرفت. این مطلب و دیگر گزارش های برنامه را بعد از اخبار میشنویم. در اخبار منطقه و جهان خواهید شنید که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما قرار است قانونی را امضا نماید که به منظور جلوگیری از فیسکل کلیف یا سقوط مالی از سوی کانگرس تصویب شده است، و 6 مرد هندی که در رابطه با تجاوز جنسی دست جمعی بر یک دختر 23 ساله در دهلی نو دستگیر شدند قرار است فردا رسما متهم شوند. شنوندگان عزیز، قبل از این که تفصیل اخبار منطقه و جهان را از همکارم سید سمیع عباس بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم سید فتی محمد بها.
در آغاز سرخط خبرها، وزیر خارجه افغانستان میگوید اگر طالبان آمده گفتگوهای صلح با حکومت این کشور نگردند، دفتر سیاسی برای آنان در قطر باز نخواهد شد. و دروازه ترخم از صبح امروز به این طرف و روی افغانان که اسناد قانونی ندارند مسدود شده است. با سلام، این هم مشروع خبرها. وزیر خارجه افغانستان میگوید تا زمانی که طالبان حاضر به مذاکرات صلح با حکومت این کشور نگردند، دفتر سیاسی برای آنان در قطر باز نخواهد شد. زلمی رسول که در جلسه عمومی امروز ولسی جرگه فرا خوانده شده بود گفت افغانستان شرایطش برای ایجاد این دفتر را با دولت قطر در میان خواهد گذاشت.
این دفتر باز نخواهد شد و ما موافقه خواهد نرسیدیم تا که طالبا یا نماینده طالبا اعلان نکنند که ما با حکومت افغانستان صحبت میکنیم. اگر یک دفتر باز شد و معلوم نیست کی با کی صحبت میکنه، این خطر کلان برای ما مچه میکنند.
این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به روز یکشنبه از نهایی شدن طرح حکومت این کشور برای گشایش دفتر نمایندگی طالبان در قطر خبر داد. گزارش ها می رسانند که دروازه ترخم از صبح امروز به این طرف و روی افغانان که اسناد قانونی ندارند مسدود شده است. گفته شده پلیس پاکستان برای افغان هایی که ویزا و یا اسناد اقامت در آن کشور را نداشته باشند اجازه عبور از دروازه ترخم را نمی دهند. ادریس محمد، مسئول ارتباطات عامه پلیس سرحدی در زون شرق، بر رادیو آزادی گفت که این را بر روی موترها و افرادی که اسناد قانونی در دست دارند باز است. به اساس گزارش ها صدها افغان که بسیاری آنان مریضانشان را برای تداوی با پاکستان می بردند در ترخم منتظرند. و وزارت امور مهاجرین افغانستان به همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امروز برای حدود 450 خانواده بیجا شده داخلی و برگشته به وطن مقدار مواد خوراکی و البسه زمستانی را کمک کرد. جماهیر انوری، وزیر امور مهاجرین، گفت که پروسه توزیع این کمک ها در سراسر کشور از یک ماه به این سو آغاز شده و قرار است تا بیش از 40,000 خانواده مستحق از آن مستفید شوند.
این کمک ها از یک ماه قبل شروع شده، در سر تا سر افغانستان ادامه داره. کمک های بشری است تقریبا در 34 ولایت افغانستان بالفعل ادامه داره.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان همچنان میگوید که تا حالا برای 32,000 خانواده مستحق این کمک ها توزیع شده است. این بود رویدادهای مربوط به افغانستان. حالا سید سمیع عباس خبرهای منطقه و جهان را پیشکش میکند.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما قرار است قانونی را امضا نماید که به منظور جلوگیری از فیسکل کلیف یا سقوط مالی از سوی کانگرس تصویب شده است. اگر این قانون توسط کانگرس تصویب نمی شد، مالیات در آمریکا اتوماتیک بلند می رفت و حکومت مجبور بود در مصارف خود هم کاهش برآورد. مجلس نمایندگان کانگرس این قانون را با 257 به مقابل 167 رأی تصویب کرد. این سند که قبلا در مجلس سنا تصویب شده بود، اکنون برای امضا به رئیس جمهور اوباما فرستاده شده است. رئیس جمهور اوباما بعد از تصویب این قانون توسط هر دو مجلس کانگرس گفت به نظر من همه درک کردند که این قانون صرف یک گام محدود برای تقویه ثبات اقتصادی می باشد و برای همه امکانات را فراهم می کند. واقعیت این است که کسر بودجه هنوز هم بیش از حد است و ما در چیزهایی که برای رشد اقتصادی ما ضرور می باشد سرمایه گذاری ناچیز می کنیم. تصویب این قانون از آغاز اتوماتیک برنامه 600 میلیارد دلاری افزایش مالیه و کاهش مصارف جلوگیری نبود. متخصصین اقتصادی هشدار داده بودند که اگر این برنامه جلوگیری نشود، آمریکا به یک بحران دیگر اقتصادی روبرو خواهد شد. 6 مرد هندی که در رابطه با تجاوز جنسی دست جمعی بر یک دختر 23 ساله در دهلی نو دستگیر شدند، قرار است فردا رسما متهم شوند. 5 نفر اینها ممکن است به تجاوز جنسی، قتل و آدم ربایی محکوم شوند که در آن صورت ممکن است به جزای مرگ روبرو گردند. در مورد نفر ششمی سالاندوالان دستور دادند که استخوانهایش آزمایش شود، زیرا شک وجود دارد که این فرد زیر سن 18 باشد. قربانی این حادثه توسط این افراد که با میله‌های آهن مجهز بودند در یک سرویس در دهلی نو در 16 ماه دسامبر مکررن مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. و روز شنبه در یک شفاخانه در سنگاپور جان داد. مرگ وی سبب تظاهرات جدی در سرکای هند شد و موج اعتراضات را بر ضد خشونت‌های گسترده علیه زنان در هند دامن زد. یک رهبر اپوزیسیون تاجک که در دبی دستگیر شده است، اتهامات تقلب‌کاری علیه خود را رد نموده و رئیس جمهور تاجکستان امام علی رحمان را متهم ساخته که یک سیستم استبدادی را در این کشور حاکم ساخته است. عمر علی قوتوف در یک نامه که به شکل مخفی از توقیفگاهش در شهر دوشنبه بیرون شده، گفته است که اتهامات علیه او مستقیماً به مبارزاتش علیه استبداد حکومت رحمان بر ضد مردم تاجکستان ارتباط دارد. قوتوف در 23 دسامبر به درخواست حکومت تاجکستان در دبی بازداشت شد. او متهم است که از طریق تجاوز آلوده با فریب تجارت آلوده با فریب 1.2 میلیون دلار را غیرقانونی به دست آورده است. قوتوف قبلا مشاور تجارتی تهمینه دختر رئیس جمهور رحمان بود. او در نامه خود نوشته که هنوز اتهامات رسما به او داده نشده است و قوتوف در اوایل سال گذشته یک حرکت اپوزیسیون را تحت نام گروپ 24 در تاجیکستان تشکیل داد. در حدود 30 فلسطینی در برخوردها با سربازان اسرائیلی در شمال کرانه غربی زخمی شدند. نظر به خبرها، خشونت روز سه‌شنبه زمان آغاز شد که سربازان اسرائیلی با لباس‌های غیر نظامی به شهر تمون داخل شدند تا یک عضو مشکوک گروه جهاد اسلامی را دستگیر نمایند. بعد از آغاز خشونت، سربازان عادی اسرائیل به این منطقه داخل شده و با استفاده از گاز اشکاور، گلوله‌های رابری و عادی باشندگان را که با سنگ و چوب بر عسکران اسرائیلی حمله می‌کردند، پراگنده ساختند. اردوی اسرائیل می‌گوید که 2 عسکر آن زخمی شده است و گفته اردوی اسرائیل عضو مشکوک جهاد اسلامی به خاطر بازپرسی توقیف شده است. و در مراسم تجلیل از سال نو میلادی در فرانسه در حدود 1200 موتر پارک شده در سرتاسر این کشور با آتش کشیده شدند. نظر به گفته وزیر داخلی فرانسه، در شهرهای اشتراسبورگ و مولوز برخوردها صورت گرفته و 339 نفر بازداشت شدند. این اولین بار است که فرانسه ارقام را در مورد تعداد موترهایی که در شب سال آتش زده شدند به نشر می رساند. جشن سال نو میلادی در ساحل آج هم ده ها قربانی به جا گذاشت. به گفته پلیس، در استادیوم کلان شهر مرکزی ساحل آج در وقت آتشبازی هیجان ایجاد شد که در نتیجه آن حداقل 61 نفر لگدمال شده و جان دادند. رئیس جمهور این کشور این حادثه را تراژدی ملی خوانده و دستور داده است که در مورد آن تحقیق شود تا معلوم گردد که این هیجان چرا ایجاد شد. پایان اخبار.
مهمترین اخبار ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخوانین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما است www.azadiradio.org یا azadiradio.com، ولی در برنامه کنونی گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یکجا میشنویم. دولت افغانستان میگوید تا زمانی که طالبان به مذاکرات با حکومت افغانستان موافقه نکنند، درباره گشایش دفتر آنها در قطر توافق صورت نخواهد گرفت. وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان از تصمیم جنجال انگیز تغییر نام یک سرک مزار شریف از ابو مسلم خراسانی به دیپلماتان ایرانی حمایت کرد.
صاحب خانه بیشتر از هر کس دیگه به امور خود آگاه است. تصمیمی که نا گرفتن طبعا ناشی از آگاهیشان بوده.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان از تصمیم گیری مقامات محلی ولایت بلخ حمایت کرده است. پلیس پاکستان گذرگاه تورخم را بر روی آن عده از افغانان که می‌خواستند بدون مدارک داخل پاکستان شوند مسدود ساخته است. شورای جوانان بامیان تشکیل شد و در نیم ساعت دوم برنامه بحث میزگرد رادیو آزادی را میشنوید که در آن مسئله غصب زمین‌های دولتی مورد بحث قرار می‌گیرد. با ما باشید. وزارت خارجه افغانستان میگوید تا زمانی که طالبان رسما اعلام نکنند که با حکومت این کشور مذاکره میکنند، با گشایش دفتر برای آنان در قطر موافقه صورت نخواهد گرفت. وزیر خارجه که روز چهارشنبه در جلسه استماعی ولسی جرگه فرا خوانده شده بود، گفت که حکومت افغانستان در این مورد شرایط خاصی را دارد. اما شماره از آگاهان سیاسی میگویند که گذاشتن شرایط از سوی حکومت افغانستان در این مورد میتواند گفتگوهای صلح را با طالبان به تأخیر بیاندازد. سحر لیوال با تفصیلات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان برای گشایش دفتر طالبان در قطر یک سلسله پیشنهادات را به این گروه مطرح ساخته است. دکتر زلمه رسول وزیر خارجه که به روز چهارشنبه در جلسه استماعی ولسی جرگه سخنرانی می‌کرد گفت تا زمانی که طالبان مذاکره با حکومت افغانستان را نپذیرند دفتر قطر برای این گروه باز نخواهد شد. وی همچنان تاکید کرد که این دفتر فقط برای گفتگوها با طالبان خواهد بود و هیچ گونه رسمیت به این گروه نخواهد بخشید.
این دفتر باز نخواهد شد و ما فقط خواب نرسیدیم تا که طالبا یا نماینده طالبا تحریک طالبا اعلان نکنند که ما با حکومت افغانستان صحبت میکنیم. اگر یک دفتر باز شود و معلوم نیست کی با کی صحبت میکنه، این خطر کلان برای ما چه میکنه؟ باید که تثبیت کنند طالبا میگن که ما با حکومت افغانستان صحبت نمیکنیم، طالبا کی صحبت میکنه؟ اگر با هر کس که صحبت کنند ما شما در مشکلات کلان دچار میشیم که در گذشته دیدیم اینه متاسفانه. از این خاطر این دفتر وقت خواست خود که طالبان رسما اعلام کنند که ما با حکومت افغانستان صحبت میکنیم.
آقای رسول گفت که این دفتر با در نظر داشت شرایط حکومت افغانستان باز می شود و به گفته وی در صورت تخطی از توافقات حکومت افغانستان حق دارد تا آن را ببندد. این اظهارات در حالی مطرح می شوند که طالبان مذاکره با حکومت افغانستان را تا کنون نپذیرفتند. رهبران این گروه گفتند که تنها با مقامهای امریکایی و آن هم در قطر حاضر به مذاکره اند. مسئله دیگری که وزیر خارجه افغانستان در ولسی جرگه رویان بیشتر تاکید کرد برگزاری مذاکرات صلح در داخل افغانستان بود. اما رئیس جمهور کرزی قبلا گفته بود که از برگزاری نشست ها به هدف صلح افغانستان در هر کشوری که باشد حمایت می کند. از چندی به این طرف تلاش ها به هدف مذاکره با مخالفین مسلح و برقراری صلح در افغانستان از سوی حکومت و برخی از نهادهای بین المللی افزایش یافته است. آزادی 17 زندانی طالب در جریان حدود 2 ماه از زندانهای پاکستان و برگزاری نشست فرانسه به اشتراک نماینده های طالبان، حزب اسلامی و اعضای شورای ملی از عمدترین دستاوردهای این تلاش ها محسوب می شوند. در همین حال شماری از آگاهان سیاسی می گویند که شرط های حکومت افغانستان گفتگوهای صلح و تلاش ها در زمینه را به تأخیر خواهد انداخت. وحید مژده یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت با در نظر داشت تعهد که میان شورای عالی صلح و حکومت پاکستان صورت گرفته است این مسئله یک بهانه است.
تا جایی که من از نظریات طالبان خبر دارم به صورت رسمی موقفشان از آغاز همین بوده که با حکومت افغانستان مذاکره نمی کنند و شرطشان برای رفتن به قطر همین بوده که با آمریکایی ها مذاکره می کنند نه با حکومت افغانستان، یعنی زمانی که با آمریکایی های توافق پذیرفتند. از این سبب من فکر می کنم که اینطور یک شرط مانع بزرگ برای مذاکرات صلح خواهد بود و طالبان با این مذاکرات حاضر نخواهند شد.
آقای مژده افزود که حکومت پاکستان با افغانستان وعده کرده است که تا نیمه سال 2013 میلادی طالبان را به گفتگو با حکومت افغانستان وادار خواهد ساخت. به اساس گزارش ها، تلاش ها جهت ایجاد دفتر برای طالبان در قطر از سوی مقامات آمریکایی و حکومت قطر آغاز شدند. در ماه گذشته در یکی از جلسات شورای امنیت افغانستان روی گشایش دفتر برای طالبان و روی شرایط و میکانیزم آن بحث صورت گرفت و فیصله گردید که در این مورد طرحی را تهیه و پس از آن با حکومت قطر در مورد بحث خواهند کرد.
گزارش بود درباره انکشافات تلاش های صلح در افغانستان. وزارت خارجه افغانستان میگوید تا زمانی که طالبان رسما اعلام نکنند که با حکومت این کشور مذاکره می کنند، با گشایش دفتر برای آنها در قطر موافقه صورت نخواهد گرفت. در این میان مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند تصمیم نامگذاری یک سرک به نام دیپلماتان ایرانی ناشی از آگهی مقامات محلی بلخ است. این وزارت در حال از این نامگذاری پشتیبانی میکند که در گذشته این تصمیم با واکنش جدی مردم و نمایندگان ولسی جرگه روبرو شده بود، اما اکنون که تا حد این مطلب به فراموشی مردم و نمایندگان ولسی جرگه شده است، این وزارت از آن پشتیبانی میکند. تفصیلات بیشتر را در گزارش عبدالحمید سحاک از مزار شریف میشنوید.
مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگویند تصمیم نامگذاری یک جاده به نام دیپلماتان ایرانی ناشی از آگاهی مقامات محلی بلخ است. این وزارت در حال از این نامگذاری پشتیبانی میکند که در گذشته این تصمیم با واکنش جدی مردم و نمایندگان ولسی جرگه روبرو شده بود، اما اکنون که تا حد این مطلب به فراموشی مردم و نمایندگان ولسی جرگه سپرده شده، این وزارت از آن پشتیبانی خیش را اعلام می‌نماید. سید مخدوم رهین، وزیر اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان که قرض بازدید از بناهای تاریخی ولایت بلخ به شهر مزار شریف سفر نموده، در مصاحبه با رادیو آزادی این مطلب را بیان نمود. وزیر میگوید تصمیم نامگذاری جاده ابو مسلم خراسانی به نام دیپلماتان ایرانی در شهر مزار شریف که از جانب مقامات ولایت بلخ گرفته شده است، ناشی از آگاهی آنها بوده و مقامات محلی بهتر از دیگران میتوانند در مورد شهر مزار شریف تصمیم بگیرند.
صاحب خانه بیشتر از هر کس دیگه به امور خود آگاه است. تصمیمی که اینا گرفتن طبعا ناشی از آگاهیشان بوده.
آقای رهین در حال از نامگذاری جاده ابو مسلم خراسانی در شهر مزار شریف به نام دیپلماتان ایرانی حمایت می نماید که در گذشته در یکی از جلسات کمیسیون های ولسی جرگه گفته بود که نامگذاری جاده ها از وظیفه وزارت اطلاعات و فرهنگ است و نباید این نامگذاری به نام کسانی شوند که در کمتر از 90 سال گذشته کشته شده. وزیر اطلاعات و فرهنگ کشور همچنان از آغاز ترمیم چندین آثار تاریخی در ولایت بلخ خبر داده، میگوید که در آینده نچندان دور آنها گنبد آرامگاه حضرت علی در شهر مزار شریف و مقبره وزیر محمد اکبر خان و امیر شیر علی خان را نیز ترمیم اساسی خواهند نمود.
آرامگاه شاه ولایت مآب که گنبدش احتیاج به بازنگری داره و آرامگاه دو شخصیت ما در اواسط و اواخر قرن 19 وزیر محمد اکبر خان و بعدا در قرن 20 امیر شیر علی خان و همچنان پل امام بکری و سایر اماکن که ایجاب میکنه دیدارش به ولایت بلخ آمدیم.
وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان در حال از نامگذاری جاده ابو مسلم خراسانی در داخل شهر مزار شریف توسط مقامات ولایت بلخ حمایت میکند که تعداد زیادی از باشندگان این ولایت با این فیصله مخالفند. مقامات بلخ تصمیم نامگذاری این جاده را در سال جاری شمسی در سالگرد کشته شدن چند دیپلمات ایرانی در شهر مزار شریف گرفته بودند، اما این کار باعث واکنش جدی مردم و نمایندگان ولسی جرگه شد که در آن زمان مقامات وزارت اطلاعات و فرهنگ نامگذاری جاده ها را حق خیش دانسته بود، اما اکنون که این قضیه اندک به فراموشی سپرده شده است، این وزارت از این فیصله پشتیبانی می نمایند.
عبداللطیف سحاک از مزار شریف گزارش می داد.
مسکن امروز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته می شه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانید.
در یک کشوری که در 10 سال نتانسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده می ره فساد اداری، ما چطور می تانیم به آینده امیدوار باشیم؟
ی حقش نیست که بره اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
پلیس سرحدی پاکستان میگوید که صبح امروز از سوی مقامات بلند رتبه این کشور امر گردید تا بندر تورخم را برای افغانهایی که ویزا و کارت اقامت در این کشور ندارند مسدود سازند. به گفته پلیس سرحدی از صبح تا کنون مانع ورود صدها افغانی که میخواستند بدون مدارک قانونی داخل خاک پاکستان شوند گردیدند. جزئیات بیشتر را در گزارش فرشتنگاه از پشاور میشنویم.
پلیس سرحدی پاکستان بندر تورخم را برای مسافرینی که دارای اسناد و مدارک قانونی نیستند مسدود نمود. پلیس سرحدی پاکستان میگوید صبح روز چهارشنبه از سوی مقامات بلند رتبه این کشور امر صادر گردید تا بندر ترخم بر روی آن هدف افغان‌هایی که بدون اسناد قانونی وارد پاکستان میشوند مسدود گردد. یک تن از مقامات سرحدی ترخم تا تماس تلفنی که با رادیو آزادی داشت گفت از صبح تا اکنون مانع ورود صدها افغان که بدون مدارک قانونی میخواستند داخل خاک پاکستان شوند گردیدند.
شهر مدار شوید که چشرشان اختیار وی یا پاسپورت وی امجر کارت وی امر ابرید.
از صبح امر صادر گردید که تنها آن افغان‌های را که کارت اقامت و یا ویزای پاکستان را دارند اجازه داخل شدن به خاک این کشور داده شود. با افغان‌هایی که میخواهند از پاکستان به افغانستان بروند ما کاری نداریم. تنها از آن سوی مرز که میخواهند به پاکستان بیایند باید ویزا و یا کارت اقامت در این کشور را داشته باشند. از صبح تا اکنون صدها نفر را ما مانع گردیده‌ایم و یفزود اگر احتمالاً کسی موفق به عبور بندر ترخم بدون اسناد قانونی گردد با پسته های تلاشی واقع در مسیر راه امر گردیده تا برای رد مرز گردیدن دوباره آن را به ترخم بفرستند. وی گفت تا امرسانی دروازه ترخم برای مسافرین بدون مدارک قانونی مسدود خواهد ماند و گفته مقامات سرحدی پاکستان برای عبور از دروازه ترخم داشتن ویزا و یا اسناد اقامت در پاکستان ضروری می باشد. این فیصله در حال صورت گرفت که هفته گذشته نیز بندر ترخم برای مسافرین برای بیشتر از دو روز مسدود گردیده بود. مقامات پاکستانی هفته گذشته بعد از آن بندر ترخم را برای دو روز برای مسافرین بستند که برخی از پاکستانی ها از اذیت و آزار پلیس افغان به مقامات کشور خود شکایت نموده بودند. ترخم منطقه سرحدی بین جلال آباد و خیبر اجنسی بوده و پرازدحام ترین نقطه سرحدی میان افغانستان و پاکستان است. به گفته مقامات سرحدی هر دو کشور روزانه در حدود 30,000 نفر از دو طرف در این راه رفت آمد دارند. فرشته‌نگار رادیو آزادی پشاور.
در گزارش خبرنگار منطقه‌ای رادیو آزادی شنیدید که پلیس پاکستان گذرگاه ترخم را برای آنده از افغان‌های مسدود ساخته که می‌خواهند بدون اسناد داخل پاکستان شوند. ساعت 3:21 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش‌ها و مطالب برنامه را دنبال می‌کنیم. برای نخستین بار شورای جوانان بامیان تشکیل شد. این شورا متشکل از جوانان می باشد تا سهم آنها در انتخابات آینده در ولایت بامیان پررنگ‌تر شود. این شورا با آگاهی دادن به جوانان و تشویق آنها برای سهم گرفتن در پروسه انتخابات نقش جوانان را در انتخابات افزایش می دهد و در شفاف سازی روند انتخابات کمک می کند. متین از بامیان گزارش می دهد.
محمد جواد ساده 1, 2, 3, 4, 5, 6.
این صدای مراسم انتخابات شورای جوانان ولایت بامیان است. شورای جوانان ولایت بامیان با کمک دفتر انستیتوت دموکراتیک ملی یا NDI در مرکز این ولایت تشکیل شد و طی انتخابات رئیس، معاون و منشی این شورا نیز انتخاب شدند. جواد صادق که به حیث رئیس این شورا انتخاب شده بود در مورد هدف از عضویت خود در این شورا به رادیو آزادی گفت:
ما میخواییم که جوانا به صورت عملی وارد جامعه شده و به صورت همون مؤلف هایی که بعدن اینا نیازمند از است که در سیاست چگونه بیاموزه، از سیاست چگونه استفاده کنه در داخل اجتماع، اینا رو یاد بگیریم.
این شورا با هدف افزایش نقش جوانان در پروسه انتخابات آینده و ایجاد اتحاد بین جوانان تشکیل شده است. حکیم اکبری معاون این شورا اضافه کرد:
در انتخابات آینده باید یک آگاهی دهی سراسری در کل اخصن در افراد بی سواد داده شود که کسی که شایسته است او را انتخاب کننده بر اساس تیپ و قیافه و نام فام 2-3 هزار پولی که دازونه داده میشه و همچنین دزی باور برسه مردم که کسی انتخاب شده که در احساس مسئولیت داشته باشه، نه که یک فقط در اونجا بره ما قوم خود خوره یا ما افرادی که دزوره ده اونها رو تحت پوشش قرار بده.
با گفته جوانان عضو شورا، آنها میخواهند تا با وسیله این شورا تا حد امکان از تقلب در انتخابات آینده جلوگیری کنند. زینب نوری عضو شورای ولایتی بامیان در مورد تشکیل این شورا گفت:
هر چقدر بیشتر جامعه مردم در همچین نهادهای شریک باشن، مسلماً از همه موضوعات حکومت میتونن در جریان باشن. ای که مردم حکومت در چه سطح هست، آیا میتونه یک حکومت کارا برای مردم باشه یا نباشه.
این در حالی است که انستیتوت دموکراتیک ملی در زونهای مختلف کشور این شوراها را با هدف اشتراک جوانان در انتخابات آینده تشکیل داده که هر شورا متشکل از نماینده های احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و خبرنگاران است که باید سنشان کمتر از 30 سال باشد.
بل اوریدون که هم لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو د میکروفون ستاسو
السلام علیکم دا چې موږ د یو وخت څخه د باندې
روان سم موضوع دی سم موضوع د لا په نظر دا
سلام کی له تاسو ټول ته وړاندې کوم همدارنګ سم اوریدو
خب به هر صورت بازم به شنونده ما نوبت میتیم شنونده روی خط از بفرمایید صد میکروفون از شماست
من کاملا موافقی هستم که باید این صحنات دلخراش از طریق میدیا
ما به نظر باید در مستقیم نشد
سال اگر موضوع بسر خود رشی باید بود انتخاب کردیم
میکروفون شما یک شنبه ها 8 تا 9 صبح به وقت کابل
خروج نیروهای بین‌المللی در ختم سال 2014 میلادی بعض نگرانی را در میان مردم به وجود آورده است. اما رنگین دادفر سپندا مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید مردم نباید فکر کنند که سال 2014 میلادی ختم تاریخ در افغانستان خواهد بود. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که حکومت افغانستان پیشرفت‌های دهه گذشته را مطلقاً حفظ خواهد کرد و این کشور بعد از سال 2014 میلادی نسبت به کشورهای همسایه با ثبات‌تر و مسئول‌تر خواهد بود. شرح بیشتر موضوع را در گزارش از غفور ملکزاده متین با استناد روزنامه وال استریت ژورنال می‌شنویم.
خروج نیروهای بین‌المللی و آمریکایی در ختم سال 2014 میلادی از افغانستان باعث نگرانی‌ها در میان نخبگان سیاسی و مردم عادی افغانستان شده است. اما رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان این نگرانی ها را بی جا می داند و می گوید من نمی خواهم مردم فکر کنند که سال 2014 میلادی ختم تاریخ در افغانستان است. سپنتا به روزنامه وال استریت ژورنال گفته است نیروهای امنیتی افغانستان رهبری جنگ با طالبان را در تابستان آینده به عهده می گیرند و نیروهای امریکایی و بین‌المللی نقش حمایوی و مشورتی را در این جنگ ها خواهند داشت. او همچنان گفت حکومت افغانستان در نظر دارد از ایالات متحده امریکا و متحدین این کشور بخواهد تجهیزات نظامی عصری و به طور مشخص تجهیزات پیشرفته هوایی به افغانستان تحویل بدهند. به نوشته روزنامه مقامهای امریکایی و افغان میگویند این تقاضا شاید در مذاکرات روی حضور نیروهای امریکایی بعد از سال 2014 میلادی یک موضوع متنازعی باشد. مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید در آخر سال 2012 میلادی با شرکت نمایندگان طالبان و نمایندگان ائتلاف شمال در اجلاس پاریس نشانه‌های از آغاز دوباره روند مذاکرات صلح به مشاهده رسید. اما افزود حکومت افغانستان اجازه نخواهد داد تا طالبان و یا دلالان منطقوی قدرت هیچ یک از ساعات افغانستان را در اختیار داشته باشند. سپنتا همچنان گفت رهبران افغانستان پیشرفت‌های یک دهه گذشته را به صورت یک پارچه حفظ خواهند کرد. رنگین دادفر سپنتا مشاور امنیت ملی افغانستان به روزنامه گفته است بعد از سال 2014 میلادی افغانستان نسبت به کشورهای دور و پیش به مراتب باثبات‌تر خواهد بود. افغانستان می تواند به بعض دستاوردهای قابل لمس و به صورت مشخص در مقایسه با کشورهای همسایه اشاره کند. از جمله یک مطبوعات نسبتا آزاد، یک سایه شهری جوان و روبه افزایش، نفوس کمتراسی پذیر به رادیکالیسم یا افرادگرایی و اخیراً رشد بلند اقتصادی.
We'll be right back.
اقتصاد موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته است.
لیکن آن ما اینا را جز القاعده معلومات نداره.
بله بله آقای بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوشم هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 3:30 بعد از ظهر را نشان می دهد. در نیم ساعت باقی مانده برنامه بحث میزگرد رادیو آزادی را می شنوید که موضوع غصب زمین های دولتی را بررسی کرده است. اما قبل از آن توجه کنید به فرشده اخبار ساعت از همکارم سید سمی عباس.
وزیر خارجه افغانستان میگوید تا زمانی که طالبان حاضر به مذاکرات صلح با حکومت این کشور نگردند، دفتر سیاسی برای آنان در قطر باز نخواهد شد. زلمه رسول که در جلسه عمومی امروز ولسی جرگه فرا خوانده شده بود، گفت حکومت افغانستان شرایطش برای ایجاد این دفتر را با دولت قطر در میان خواهد گذاشت. گزارش ها می رسانند که دروازه ترخم از صبح امروز به این طرف برای افغانانی که اسناد قانونی ندارند مسدود شده است. گفته شده پلیس پاکستان برای افغانهایی که ویزا و یا اسناد اقامت در آن کشور را نداشته باشند اجازه عبور از دروازه ترخم را نمی دهند. وزارت امور مهاجرین افغانستان به همکاری کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امروز برای حدود 450 خانواده بیجا شده داخلی و برگشته به کشور مقدار مواد خوراکی و البسه زمستانی را کمک کرد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما قرار است قانونی را امضا نماید که به منظور جلوگیری از فیسکال کلیف یا سقوط مالی از سوی کانگرس تصویب شده است. 6 مرد هندی که در رابطه با تجاوز جنسی دست جمعی بر یک دختر 23 ساله در دهلی نو دستگیر شدند قرار است فردا رسما متهم شوند. یک رهبر اپوزیسیون تاجیک که در دبی دستگیر شده است اتهامات تقلبکاری علیه خود را رد نموده و رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان را متهم ساخته است که یک سیستم استبدادی را در این کشور حاکم ساخته است. در حدود 30 فلسطینی در برخوردها با سربازان اسرائیل در شمال کرانه غربی زخمی شدند. در مراسم تجلیل سال نو میلادی در فرانسه در حدود 1200 موتر پارک شده در سراسر این کشور آتش کشیده شدند و در ساحل آج 61 نفر جان دادند. بحث هفته.
من ستار فروخ ضمن تقدیم سلام شما را به برنامه خوش آمدید میگویم. در این برنامه که کمتر از نیم ساعت ادامه خواهد داشت در مورد غصب زمین های دولتی در افغانستان بحث میکنیم. کمیسیون اختصاصی ولسی جرگه در خصوص نظارت بر عملکرد حکومت در آغاز هفته جاری اعلام کرد که به اساس بررسی های این کمیسیون بیش از 1 میلیون جریب زمین دولتی در افغانستان غصب گردیده است. به اساس معلومات این کمیسیون بالای بسیاری از زمین های غصب شده شهرک ها و ساختمان های تجارتی اعمار شدند. گفته می شود اکثر مقام های بلندپایه دولتی و افراد زورمند در غصب زمین در افغانستان دست دارند. اما انتقادهای موجودند که تا حال هیچ یک از غاصبان زمین در افغانستان مجازات نشدند. مهمانان ما هستند در این برنامه انجینیر سید اکرام، معاون کمیسیون اختصاصی ولسی جرگه در خصوص نظارت بر عملکرد حکومت، احمد سعیدی، کارشناس مسائل سیاسی و مجیدالله قرار، سخنگوی وزارت زراعت، مالداری و آبیاری افغانستان. مهمانای عزیز به استدیوی ما خوش آمدین. خب بحث را با سوال از آقای اکرام آغاز میکنیم. آقای سید اکرام، شما برای ما بگوین که چگونه ای بررسی ها را انجام دادین و به اساس ای بررسی های شما بسیاری از زمین های دولتی در کدام ولایات غصب شدن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات خود را برای شنوندگان و کارکنان گرامی رادیو آزادی تقدیم میکنم. البته کمیسیون خاصی که توسط پارلمان افغانستان نظر به ماده 89 قانون اساسی و ماده 36 اصول وظایف داخلی ایجاد گردیده. این کمیسیون در رابطه با غصب املاک دولتی و خصوصا فسادی که در شاروالی کابل روان است کار خود آغاز کرده قبل از دو ماه و با ادارات محترم وزارت زراعت، وزارت شهرسازی، شاروالی کابل، شهر جدید کابل و وزارت دفاع و بعض دیگه ادارات که در جایدادهای دارن و او غصب گردیده توسط افراد زورمند و دیگه افراد مختلف، ما کارهای خود آغاز نمودیم و در نتیجه اسناد از ادارات محترم به دست آوردیم که یک وزارت زراعت یک کمیسیون نظر به فرمان 45 رئیس به جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان اینا یک کمیسیون ایجاد کردن که در این کمیسیون وزارت امور داخله، وزارت عدلیه، وزارت محترم زراعت که در راس از این کمیسیون است، ارگانهای محل، لوی سارنوالی و اداره مبارزه علیه فساد اداری اینا در این کمیسیون اشتراک دارن و با استناد از اینا که تمام املاک دولتی یا زمینهای دولتی مربوط با وزارت زراعت است، دیگه مالک زمینهایی که غصب شده وزارت زراعت است، از اینا ما این راپور با امضای شخص خود وزیر صاحب به دست آوردیم که در حدود 1.2 میلیون و 40 هزار جریب زمین در اضافه از 24 ولایات افغانستان توسط افراد زورمند و دیگه افراد مختلف غصب گردیده.
خب انجینر صاحب ببخشید، یعنی در مجموع بیش از 1 میلیون جریب زمین غصب شده در افغانستان؟
تقریبا 1.2 میلیون جریب زمین غصب شده در 24 ولایت افغانستان
و اکثر زمین ها در 6 ولایت غصب شده.
تقریبا زیاد زمینی که غصب شده در 6 ولایت درجه اول که او بلخ است، هرات است، ننگرهار است، کابل است، قندار است و قندوز است. امی کمیسیون میخواه که امی وزارتهای که مربوط به اینا انمی املاک دولتی است، اینا باید از اجراعات خود به این کمیسیون پاسخگو باشند که آیا انمی املاک دولتی به اینا ارتباط داره و اینا چه اجراعات کردن. یک اداره که 190,000 فوج داره یا وزارت داخله که 170,000 پلیس داره، اینا در این راستا به پیشنیاد وزارت زراعت، امرای وزارت زراعت چه همکاری کردن؟
انجینر صاحب ببخشین، چه
اعمال حکومت،
کدام افراد ببخشین در غصب زمین ها دخیل هستن و دست دارن؟
البته افراد که از اکثر اسمای از اینا که از معلوم است که اکثر مردم زورمند به خاطر است که شخص غریب افغانستان هزارها جریب زمین غصب کرده نمیتونن، یا برادر وکیل است، یا برادر وزیر است، یا برادر قمندان است، یا برادر رهبر است، یا بچه کاکایش است، یا بچه خالش است، یا خسربوریش است، خود تمام ارتباط به می زورمندا و به می مقامات بالا دارن.
خب پس چرا شما نام های افراد را افشا نمیکنین تا به جزای اعمالشان برسن؟
وظیفه ما افشای نام ها نیست، لیکن به صفت نماینده مردم در اولوسی جرگه افغانستان اول ما امی اداراتی که صلاحیت دارن، مسئولیت هم دارن، باید مسئولیت خود اجرا کنن.
پس فکر اگر... نمیکنین در این صورت بررسی های شما ناقص است؟
نه، بررسی ما ناقص نیست. در آخر اگر ما بالای از امی ادارات، امی اشخاص و افراد با تمام ملت محترم افغانستان اعلان نکنیم، بعدن این وظیفه ایمانی و وجدانی خود ماست که پارلمان افغانستان و بالخصوص امی کمیسیون خاص باید امی افراد و اشخاص با ملت محترم افغانستان وانمود کنن.
آقای قرار، شما چه اقداماتی را در زمینه بازپسگیری زمین‌های غصب شده و معرفی غاصبین به نهادهای عدلی و قضایی انجام دادین؟
اقدام اول خواهمی بوده که وزارت زراعت یک سیستمی را به خاطر پیگیری از این موضوع ایجاد کرد، یعنی اداره اراضی ایجاد شد و در درون ساختار از اداره یک ریاست خاص به خاطر پیگیری از این موضوع ایجاد شد که کارهای از ریاست یک بورد متشکل از همه ادارات زیربط نظارت میکنه. و یک کاری بود که در قدم اول بسیار زیاد ضروری بود. و اقدام دومی که صورت گرفتی بود که ما با جمع‌آوری معلومات غصب دست بردیم و بسیار خوب توانستیم که در طول 3 سال گذشته این لیست را تشخیص کنیم و این لیست را آماده بسازیم، که البته این لیستی که فعلا برای روسی جرگه سپرده شده و به مقام محترم ریاست جمهوری سپرده میشه، این لیست اصلا بر اساس کار قبلی ما تهیه شده، یعنی که اساسی برای ذکر از 3 سال گذشته وضع شده بود و تدابیر گذشته ما به این انجامیده بود که ما بالاخره بتوانیم یک لیست را با این حد دقت آماده بسازیم و ما بتوانیم که نام های غاصبین را افشا کنیم. البته افشا بریکی با افشا برای ارگانایی که در بخش در بخش در قسمت استرداد موثر واقع شده.
یا مو لیست است که با اداره امور شما ارسال کرده بودین؟
بله دقیقا همین لیست است. البته از
اما تا فعلا اعلام نشده نام های افراد شامل لیست.
اعلام شده اما به مردم اعلام نشده، به اداره به مراجع زیربط اعلام شده.
پس چرا به مردم اعلان نشده؟
از اینکه پیش از اینکه محکمه فیصله کنه ممکن تشهیر یک کسی یا حتی ولو متهم باشه، تشهیر متهم این باز جزء مجازات میشه. شما اگر یک کسی را به طور عام متهم میسازین ولو مجرم ثابت نشه هم در اذهان مردم شخصیت از دوست دیدن صدمه میبینه. لذا و خود اتهام از آدرس دولت کار وزارت زراعت هم نیست، گرچه وزارت زراعت
خب پس افراد برای پیگرد قانونی به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی شدن؟
طبعا معرفی شدن، نه تنها که بعد از صادر شدن از لیست ما غاصبین را معرفی کردیم، از قبل هم مراسلات بسیار زیاد بین وزارت زراعت و ارگان‌های زیربط و لوی سرنوالی و وزارت داخله و ارگان‌های دیگه زیر مراسلات صورت گرفته.
خب چند نفر شما در این مدت معرفی کردین به نهادهای عدلی و قضایی؟
پیش از اینکه امی بررسی دوم ما که بر اساس فرمان مقام محترم ریاست جمهوری است صورت بگیره، ما تخمین می‌کردیم که غاصبین حدود 18000 شخص باشن، اما بررسی دوم ما که بعد از صدور از فرمان صورت گرفت و مکانیزمش هم دقیق‌تر نسبت به مکانیزم‌های قبلی بوده و ارقامش هم 3 بار و 4 بار شده، لیست غاصبین یا تعداد غاصبین با 15000 شخص تقلیل شده است.
در چه رده‌های قرار دارن؟
انواع مختلف غاصبین هستند، در 8 کاتگوری هستند. غاصبینی هستند که بیش از 1000 هکتار زمین را غصب کردن، غاصبینی که کمتر از 1000 تا 100 جریب زمین را غصب کردن و از 100 تا 10 جریب زمین را غصب کردن و از 10 تا 1 جریب زمین را غصب کردن و غاصبینی هستند که در شهرک ها دست به غصب زدن و اینا هم یک کاتگوری بزرگتر غاصبین را تشکیل میتن، یعنی مقدار حدود 79% غصب در شهرک هایی که ایجاد شده، شهرک های قانونی و غیر قانونی. حتی در شهرک های قانونی هم به خاطر گنگ بودن اسناد و قباله ها و به خاطر انواع دیگه مشکلات و به خاطر فساد موجود و فعل و انفعالی که بین غاصبین و بین اشخاصی در درون دولت وجود داشته است و بیشترین غصب در قسمت شهرک ها بوده است.
جناب سیدی صاحب، شما فکر میکنین که تا فعلا گام های اساسی در راستای پیگیری مسائل غصب زمین در افغانستان اقدامات صورت گرفته؟ اگر صورت گرفته چرا نام های افرادی که در غصب زمین دخیل هستند افشا نمیشه؟
ببینین وزارت محترم زراعت نه توپ داره و نه تفنگ. غاصبین زمین شما در حال حاضر میفهمین که مافیای زور و زر هستن. اینا ماهیای کوچکی نیستن که به جال وزارت زراعت گرفته شن یا اینا گنجشکای باشن که به تفنگ چرایی وزارت زراعت کشته شوند. اینا مافیای هستن که باید به زدن توپ نابود شوند، یعنی مافیای بزرگی هستن، یعنی از ریاست جمهوری گرفته، از معاونین محترم، از وزرا، از روی سارندولی، همه قوتای بزرگ کشور به شمول رهبرای جهودی یا برادر زیناست یا اقربای زیناست یا دوست زیناست، اینا کسانی هستن که بسیار نیرومند و قوت دارند، میتونن که چون وکلای پارلمان هم به قصب شریک هستن، میتونن که وزیر زراعت به 15 دقیقه برطرف کنن، سبکدوش کنن، میتونن بندیش کنن. حتی اگر کسی نامهای زینا رو بگیره هیچ ضمانتی برای کشتن او ندارم. من بسیار نامه رو میفهمم، به خاطر حیات و زندگی خود جرأت زینا ندارم که افشا کنم. من بسیار نامه رو میفهمم که ده سبز کدام وکیل صاحب گرفته، ده سبز کابل، او طرف کتل خیرخانه را کی گرفته، بغلان کی گرفته، قندوز کی گرفته، هرات کی گرفته، حتی میفهمم که گلباغی دارالامان کی گرفت. مسئولیت پارلمان داره، لست پیش پارلمان هست، اعضای محترم پارلمان مسئولیتی قانونی دارن که هیچ کس حق نداره، لست پیش از رو هست، امیدواریم اونا افشا کنن. آمدیم سر از اینکه مراجعی که باید جلوی غاصبین بگیره، یعنی لست خود رئیس جمهور داده، به اداره امور داده، به معاونین داده، به مجلس وزرا داده، به لوی سارندولی معرفی کرده، به محاکم داده. شما میدونین که پارلمان قوای مقننه است، درست قوای اجرایی حکومت است. وقتی که مقاماتی تصمیم گیرنده حکومت از این لست خبر هستند، اونا اجرا نمیکنن. اگر ما تو لست داشته باشیم به ما چه فایده است؟ ما چه کرده میدیم؟ ما میتونیم یک وکیل پارلمان از پارلمان تکشیم که زمینای ده سبز نگی، ما میتونیم یک قمندانی فرغره که زمینای میدان هوایی گرفته باشه او را میتونه که بگم تو نگی مثال ما میتونیم که یک قماندانی غیر مسئول در هلمند یا ما میتونیم که بگم زمینای عینو را کی گرفته در قندار ما زور ما میرسه شما نمیفهمین این گفت ای طور است شما هم میز میگیرین خوب میکنین مسئولیت دارین به ارتباط ژورنالیست شما باید تو میز بگیرین که زمینای قصد نشده دفعه دیگه بگیرین از وزارت که چی مونده زمین جای چیزی نمونده دفعه دیگه میز بگیرین که یک صد جریبه که قصد نشده ده کجا است اونا رو به شما نام بگیرن زمین دیگه ده کشور نمونده
سید صاحب ببخشید آیا با ولسی جرگل لازم نیست تا این بررسی را که انجام داده نام های همه افراد هم اعلام بکنه
من میگم که امکان داره ولسی جرگه همین کار بکنه یا همین قبلا همین نام هایی که افشا شد به کابل بانک فایده اش چی کرد کالفشا انا گفتن که کیو کی کابل بانک دزدی کرد فایده اش چی است مبس شدن بندی شدن گفتن فلانی به دختر فلانی تجاوز کرد احمد محمود حالا نمیگرده گفتن فلانی فلانی را کشت حالا نمیگرده
سید صاحب شما در برخی از نوشته هایتان در گذشته از شماری از افراد نام بردین
بله.
میشه در اینجا هم از این افراد نام ببرین اگر سند دارین در موردشان
امی فایده می چی شد وقتی که من نام بردم وظایف دولتی داشتم از دست دادم تهدید شدم زده شدم معیوب شدم دیگه چیکار کنم به یوتن کی از من پرسان کرد ببینید حتی آدم تقاضا میکنه در یک فیسبوک که شما قاسمین نام میگیره میگه چی جبر نام میگیره بگیرین فیسبوک کسی واس کنه ما رو بکش اینجا آدم کشای وجود داره من چند روز پیش یک زمینی کسی نام گرفتم در سایه کابل بود آدم به من تلفن کرد که سرت به تنش گرنگی میکنه کلیت ببرم نمیتونم به من تلفن کرد من با مسئولین وزارت داخله شریک کردم گفتن باز ما میمینیم
جناب سید اکرام بررسی شما چی را نشان میده که همی افراد که دخیل هستند در غصب زمین هر کدام چی اندازه زمین غصب کردن؟
در حدود 1,39,000 جریب زمین توسط 57 نفر در 6 ولایت کلان افغانستان غصب گردیده و اضافه از 1,000,000 جریب زمین توسط اضافه از 15,000 نفر غصب گردیده این کتگوری شده لیکن امی کمیسون بررسی و مطالعه اعمال حکومت و به خصوص در رابطه به غصب املاک عامه یا دولتی و غیر دولتی این وظیفه را گرفته که به این ادارات کار کنه و تا در آخری نقطه بعد از تدقیق و بررسی اینمی افراد و اشخاص به ملت محترم افغانستان اعلان کنن و موضوع برادر که فرمودن سیدی صاحب که اعضای پارلمان ما پیشنهاد ما از اینا ای است که ادقل یا فیصدی بگه یا اشخاص بگه یا یک تعدادیه بخاطر که ما به صفت نماینده مردم افغانستان در پارلمان افغانستان تا روز آخر زندگی ما اگر کسی گفت که یک گروپ خیانت کرده یا یک متر جای غصب کرده اونمو روز آخر زندگی ما خواهد بود لیکن ما از این برادرها خواهش میکنیم که ادقل یا تعداد یا فیصدی نام ببرین تمام اعضای پارلمان ده اینمی یک نام بد دخیل نکنن یکی و دوم برادر گفتن که ما ریاست ساختیم که تمام امی سیستم اجاره دهی و فلان و بستان ما پیش میبریم با سیستم بسیار درست ده خود از اینمی هم غصب روان است غصب تنها این نیست که یک شخص زمین گرفته از غصب کده و به فروش رسانده این هم غصب است که وزارت زراعت یک زمین میده با 3 سال یا 5 سال اجاره و بعد از 1 سال دو زمین و تمام با اشخاص 5 به سوا فروخته میشه و باز دو شهرکا و خانه ساخته میشه که بر 100 سال زمون میشه باید هر زمینی که وزارت زراعت با اجاره میده نظر به یک پروپوزال و پلان امو مشخص زراعتی و یا انکشافیشان داده شود
منظورتان از اداره وزارت زراعت امی اداره اراضی است؟
امی اداره اراضی که وقت زمینها را به اجاره میده نظر به یک بزنس پلان نظر به یک پلان انکشافی و زراعتی باید داده شود به این قسم داده نشود که به یک شخص برای 3 سال اجاره داده میشه و او تمام شه به مردم عام به فروش برسانند سوم مسئله ایست که تا وقتی که امی ادارات از امی خود جایداد خود دفاع نکنن پارلمان افغانستان وظیفه نظارت داره ما مجبور هستیم که از اینا اجراعاتشان را بخوایم و اگر اجراعات نکردن بعدن
خب ولوسی
جرگه ولوسی جرگه این
بله.
وظیفه را داره که اینمی لست اشخاص و افرادی که به هر سطح باید باشن اینا را به ملت محترم افغانستان اعلان کنن
اینجانس وزارت زراعت میگه که لیست از غاصبین ترتیب داده و به ادارات مسئول فرستاده بیش از این دیگر چی کرده میتونه وزارت زراعت؟
وزارت زراعت وقتی که امی لیست به شورای وزیران و یا به پارلمان افغانستان ارسال نمودن وزارت زراعت مالک از این جایداد است این میتونه وقتی که اگر خانه مره یک کسی غصب میکنه من میگم که احمد ولد محمود اینی زمین یا اینی خانه مره غصب کرده
ای جرم نیست. بایی که اینا در امی کادستر و در امی ریاست اراضی تمام املاک خود سب دارن. دهی هیچ جای سوال نیست که محکمه نهایی سر از یا فیصله کنه. غاصبین معلوم است و به هر سطح که از جایداد از اینا صلاحیت دارن و مسئولیت خود باید بپذیرن و اینمی اشخاص و افراد با مردم محترم افغانستان اینا اعلان کنن.
بله قرار صاحب، چرا شما امی کار نمی کنین؟ یک مسئله و همیشه پاسخ بتین به انتقادات انجینیر صاحب که از اداره اراضی داشتن.
ماوی بحث ما و انگیزه بحث ما همی بوده که ما یک لیست را شایع کرده ایم که بر اساس از او رسانه ها یک بحث را بر راه انداختم. ما بجای از اینکه سر از اون لیست و سر فواید و اهمیت از اون لیست و تاثیراتش و اینکه چرا این کار را انجام دادیم بحث کنیم، سر موضوعات دیگه میریم. به نظر ما امی یک چیز یک گام بسیار مثبت بوده که وزارت زراعت بالاخره توانست که ولو یک قسمتی از کار انجام شده باشه این کار را انجام داد. ما با کمال احترام به شخصیت محترم وکیل صاحب، طوری که خودشان فرمودن که در حین اتهام باید یک نهاد متهم نشود، باید اشخاص نام گرفته شوند، ما عین قاعده را تقاضا دارم که سر اداره اراضی ما هم و وزارت زراعت هم تطبیق شود. ما وقتی که غاصبین را جستجو میکنیم این تناقض داره با اینکه ما خود ما با غصب دست داشته باشیم. وزارت زراعت اولین نهاد ممکن باشه که شدیداً در مقابل انتقال املاک دولتی به اشخاص ایستادگی کرد و بر بار اول بود و ضرورت تاکید بر ایجاد سیستم اجاره‌دهی همین بود که بجای از اینکه مردم دسترسی نداشته باشند به زمینای افغانستان و بجای از اینکه در به بهانه دسترسی به زمین به خاطر یک کاروبار و به خاطر یک تجارت زمین دولت به او رسما انتقال شود، بیان یک مکانیزم دیگه را به میان بیاریم که از طریق از اون مکانیزم ما بتوانیم که به طور معقول دسترسی یک کسی را به زمین‌ها که حق مسلمی اتباع افغانستان است او را تضمین کنیم و بالاخره وزارت زراعت توانست که این کار انجام کنه. انجام دهه ممکن مواردی باشه که در شرایط اجاره‌دهی طرف مقابل تخطی کرده باشه، ولی شخصی که تخطی کرده رها شدنی نیست. امروز یک قسمت بسیار مهمی از کار انجام شده که تشخیص افراد است، این که نظام در این وقت میتونه که یک کسی را تعقیب کنه.
قراره ببخشن در
نظام نتوانه، اما نام ها و شهرت ها به پیش نظام هست. ممکن یک حکومت دیگه با اراده با امکانات گسترده تر پیدا شود که بتوانه همی اشخاص را تعقیب کنه.
یعنی ما این نظام فعلی یا حکومت فعلی این امکانات و این توانایی را نداره که این مردم یا این افراد به میز محاکمه بکشن.
لیست بر اساس فرمان نظام فعلی تهیه شده. ما یک فرمان را در دست داشتیم، اگر پشتوانه امین فرمان نمی بود ممکن با این قوت نمی توانستیم که این کار را انجام بدیم. اراده هست اما شما همه مسائل،
اما شما گفتن که امکانات نداره نظام فعلی،
ممکن از لحاظ تکنیکی امکانات نباشه به خاطر از اینکه پیشتر هم عرض کردم که قانون ما خود قانون وایی که غصب در طول 30 سال انجام شده، تنها در دهی دوران از این حکومت انجام نشده.
در قانون زمینداری افغانستان قرار سه ببخشید، در قانون زمینداری افغانستان اشاره شده به رسیدگی به دوسیه های غصب زمین؟
یک فصل نو را ما به قوانین به مسوده جدید قانون علاوه کرده ایم در قسمت غصب و همچنان مجازات.
چی مجازات پیش بینی شده در این قانون یا در این فصل که شما میخواهید اضافه کنید؟
حدود مجازات نهایی که محکوم به احکام به مرگ است هم در گنجایش مجازات هست.
بله تشکر. انجینر صاحب شما هم تصمیم دارین زمانی که این قانون فرستاده میشه به ولسی جرگه شما هم بحث بکنین روی از او و مجازات را برای غاصبین بخواین که پیش بینی شود؟
البته کدام قانون زمینداری که بر پارلمان افغانستان ارسال گردیده در این قانون یک فصل است که به نام غصب املاک،
یعنی قانون برای شما فرستاده شده؟
قانون با ما فرستاده شده و این قانون توسط پارلمان افغانستان تصویب گردیده، لیکن قسمی که قرار صاحب فرمودن تا جزای مرگ در او تعیین نشده، فقط ما آلا می خواهیم که نظر به قانون جزا بر زمین غاصبین یا قانون دیگه در امی قانون زمینداری توسط پارلمان افغانستان تصویب شوه با توشه رئیس جمهور.
خب این امکان داره فعلا انجینر صاحب در حالی که شما این قانون قبلا تصویب کردین؟
قانون زمینداری تصویب شده یک ماده داره، ماده غصب، غصب املاک، لیکن
آل نظر به قانون جزای افغانستان ما می خواهیم که در چوکات قانون جزا بر ازمی غاصبین یک جزای سنگین باید تعیین شوه و توسط پارلمان افغانستان ای تصویب شوه و بعدن به توشه رئیس جمهوری اسلامی افغانستان توشه شوه و بعدن اینمی افراد و اشخاص که اعلان میگردن بر از اینا 6 ماه یا 9 ماه وقت داده شوه که اگر در اینی جریان املاک دولتی و غیر دولتی دوباره با مالکینش نسپردن به اینی جزای اعمال خود خواهد رسیدن. به این خاطر پارلمان افغانستان هم خصوصا امی کمیسون خاص در اینمی هفتام سرزمی قانون کار میکنن که تا امی قانون نهایی شوه، فقط توسط پارلمان افغانستان امی قانون تصویب شوه و انشالله که به نزدیکی بعد از رخصتی تعطیلات زمستانی پارلمان سرزینمی مسائل کار خواهد کردن و وقتی که قانون توشه شد و تصویب شد توسط پارلمان اینمی اشخاص و افراد برای مردم محترم افغانستان اعلان خواهد گردیدن.
تشکر. جناب سیدی صاحب، شما پیشتر گفتن که تنها با افشاگری و تردیب فهرست غاصبین کار از پیش بردن نمی شود. پس چی لازم است؟ چی اقدامات باید سر دست گرفته شود؟
ببینین جناب وکیل صاحب، با هم احترامی که دارم گفتن که اعضای پارلمان مرا گفتن که باید نامه‌شون رو بگم. من بدون شک میدانم که هر دو خانه ملت، یعنی سنا و ولسی جرگه، وکلای بسیار وطن دوست وفادار به منافع ملی خدمتگزار به مردم هسته، ولی بدون شک اشخاصی قاصب و ماجراجو هستند که پروژه میگیرن، زمین قسم میکنن و وکلای هم هست که از روزی که انتخاب شده تا حالا به پارلمان نمیده، معاش هم میگیره که در حقیقت معاش به حرام است.
برخی از وکلا
برخی گفت
و همچنان از مقامات بیشتر شما نام بردین، او هم برخی از مقامات البته شما منظورتان است.
من میگم که تعدادی محدودی به قصب زمین هم دست دارن. قول میتون به انجینر صاحب کرام وکیل صاحب، هر وقت که اینا لست 15 هزاری را افشا کردن، 15 هزار که پیشان هست حاله اونا را افشا کردن، من 5-6 وکیلی که در جمله قاسمین زمین به شما قول میتون که افشا میکنم، 5-6 نفره 15 هزار کنا افشا کردن، من 5-6 تا را افشا میکنم. حالا اومدیم در حال حاضر، من گپ خود تکرار میکنم، اداره‌ای که مسئولیت داره که جلوی قاسمین بگیره کی است؟ قوه اجرایی است. در حدودی اضافه تر از 500 نفر یا در حدودی 800 نفر وزارت زراعت به لوی سارندولی معرفی کرده، اما دست قرار شده لوی سارندولی تال دهی مورد اجراعاتی نکرده، اگر کرده ما نمیدانیم. دوم، وزارت محترم زراعت لست خوده، یعنی لست قاسمین زمین خوده به وزارت‌های مربوط داده، به کابینه داده و همون لست به پیش اعضای محترم پارلمان هسته. بنان کسایی که وظیفه اجرایی دارن که اجرات بکنن، جلوگیری کنن، اونا آگاه هستن. این راه حل است که اونا فقط خدا را حاضر بدانن، به خاطر ملت مظلوم افغانستان همت کنن، منافع ملی را بر منافع اشخاص و قومندان بازی و زور و زر کنار بگذارن، بگوین. اگرچه بسیار تفلانه خواهد بود که من فکر کنم که مقام ریاست جمهوری 1 سال و چندی که از عمرش مونده ای قاسمین مجازات میکنه که من هرگز باور ندارم. من میترسم که حمایتش بیشتر نکنه. اگر من بگویم که رای متخلفین میگیره، من هم باور ندارم. باز تکرار میکنم، وکیل صاحب گفت که قانونی را ما تصویب میکنیم که مجازات چه. من میگم که به همین دوره ریاست جمهوری همین قانون شما توشین نمیشه، به خاطر اینکه کسانی به قصب زمین دست دارن که اونها حکومت میکنن در افغانستان. بنان وقتی شما میتونید جلوی یک تخلفی رو بگیرین که حکام شریک نباشه، مسئولین شریک نباشه، وزرا شریک نباشه، رهبرا شریک نباشه.
جناب قراصب، شما میپذیرین که این مقاماتی که نام ببرن آقای سیدی در غصب زمین دخیل هستن؟
طبعا وقتی که ما مافیا می که مفهوم مافیا همیست که حلقات از بیرون نظام با حلقات در درون حکومت دست یکی میکنن، وقتی که ما از اسناد جعلی صحبت میکنیم، معنیش همیست که بعد اسناد از آدرس دولت ساخته شده باشه. در این صورت یعنی ما هم انکار نکرده ایم و لست غاصبینی که سپرده شده در این اشخاصی هستن که داخل نظام هستن و ما امید داریم که غاصبین به مجازات برسن و زمین های دولت افغانستان و سرمایه ملت افغانستان به افغانستان برگشتنده شد.
تشکر. انجینر صاحب، در اخیر اقدامات بعدی شما چی خواهد بود در رابطه با پیگیری مسئله غصب زمین در افغانستان؟
البته ما به تمام ملت معزز افغانستان ای تعهد کرده میتانیم که اول ادارات مسئول باید مسئولیت خود اجرا کنند و در آخر اگر ادارات مسئول حکومت جمهوری اسلامی افغانستان اینمی مسئولیت خود ادا نکردن، پارلمان افغانستان ای تعهده و ملت افغانستان خواهد داشت که انمی اشخاص و افراد باید توسط پارلمان افغانستان افشا گردد، بعدن که حکومت افغانستان چه اجراعات میکنه او از توان و وس پارلمان افغانستان بالا خواهد بود، به خاطر که پارلمان افغانستان یک قوه مقننه است و قوه اجرایی ندارن. فقط چیزی که ارتباط به پارلمان افغانستان و خصوصا به کمیسیون خاص ارتباط داره، ما ده او تعهد خود به ملت محترم افغانستان خود استاد استیم.
بسیار زیاد تشکر از مهمانای ما، سپاسگزاری میکنیم. بحث این هفته ما که به موضوع غصب زمین در افغانستان اختصاص یافته بود در همینجا به پایان میرسد. آن چه مورد بحث قرار گرفت نظریات مهمانان ما بود. رادیو آزادی نظر خاصی ندارد. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشین.